ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه در پراگ استودیوی صبحانه با خبر، من رویا کریمی مژ به شما که در هر گوشه‌ای از ایران و جهان شنونده ما هستید صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله خبری همچنان همراه ما باشید. مهرداد میردامادی در آغاز روز سه‌شنبه با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
وقت و اوقات شما خوش، شنونده گرامی. رئیس جمهوری ایران میگوید برخی نمایندگان مجلس برای انجام درخواست‌های غیرقانونی وزرای کابینه او را تهدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به طرح ده‌ها سوال از سوی نمایندگان از وزرا تنها در طول 3 ماه چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها را در تناسب ندانست و گفت بعضا برخی از تقاضاها و درخواستها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. پایان نقل قول. آقای روحانی تصریح کرد که طرح پرسش را حق نمایندگان می داند، اما از وزرای خود خواسته ضمن احترام به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کند. در لندن اعلام شد گروه پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 قانونگذار این کشور به دعوت گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس شورای اسلامی هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ای که دفتر جک استرا منتشر ساخته اعلام کرد که این گروه در فاصله زمانی 16 تا 20 دی ماه به ایران سفر خواهد کرد. آقای استرا که عضو هیئت پارلمانی بریتانیا در سفر به ایران خواهد بود، وزیر خارجه اسبق و نماینده مجلس عوام از حزب کارگر این کشور است. شبکه تلویزیونی دولتی پرس تیوی ایران در پایگاه خبری خود اعلام کرده که این هیئت با مقام‌های ایرانی از جمله علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی دیدار و گفتگو خواهد کرد. حسین موسویان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای سابق ایران اعلام کرد که 2 هفته پیش از ایالات متحده به کشور بازگشته و قصد دارد که در ایران بماند. این دیپلمات ارشد سابق ایران که از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه است، پیش از بازگشت به ایران در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند که دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام جرم کرده و پرونده وی به شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. دلیل اعلام جرم علیه علی مطهری اظهارات اخیر او در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان شده است. علی مطهری شنبه شب در جمع این دانشجویان از جمله گفته بود که حصر طولانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد. مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید آلودگی هوا به بسیاری از گروه‌ها در جامعه آسیب زده و از جمله عامل 30% از ناباوری‌ها در تهران و کلان شهرها آلودگی هوا تشخیص داده شده است. شهر بانو امانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوا بر آیکیو کودکان زیر سن دبستان نیز تأثیرات بسیار بدی گذاشته است. آلودگی هوای تهران و کلان شهرهایی مانند مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیست محیطی در ایران را دامن زده. و خبر آخر آن که اسرائیل با انتقال 26 زندانی فلسطینی به یک پایگاه نظامی حد فاصل بیت المقدس و رام الله در کرانه باختری رود اردن روند آزادی و سفر آنها به مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان را آغاز کرد. دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه تقاضای عدم آزادی و لغو عفو این زندانیان را رد کرده بود.
سپاسگزارم همکارم مرداد میردامادی که امروز در 3 نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما گزارش وال استریت جورنال از نامه سرگشاده یک سیاستمدار لبنانی به حسن روحانی، ادعای دخالت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تصمیم‌گیری‌های دولت محمود احمدی نژاد، آغاز زود هنگام مبارزات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و آلودگی هوا عامل ناباروری زوج‌ها در ایران از جمله گزارش‌هایی هستند که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. محمد شطح، سیاستمدار لبنانی که چند روز پیش در انفجاری در بیروت کشته شد، هفته گذشته نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته و در حال جمع کردن امضا برای آن بوده. محمد شطح پیش از آنکه امضایی برای نامه خود جمع کند، روز جمعه در مسیر اقامتگاه سعد حریری برای حضور در نشست ائتلاف 14 مارس در یک انفجار کشته شد. ائتلاف 14 مارس از جمله گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. در این نامه سرگوش شده که روزنامه آمریکایی والستر ژورنال آن را منتشر کرده، محمد شطح از رئیس جمهوری ایران خواسته از همه لبنان و نه تنها از گروه حزب الله حمایت کند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
محمد شطح، سیاستمدار لبنانی که روز جمعه در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیروت کشته شد، از چهره‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین از منتقدان حزب الله لبنان بود. روزنامه وال استریت جورنال متن نامه‌ای سرگشاده را منتشر کرده که محمد شطح به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته بود. نامه‌ای که در آن از حسن روحانی خواسته بود نه از گروه حزب الله که از همه لبنان حمایت کند، چرا که لبنان به گونه استثنایی به نوشته او در برهه‌ای خطرناک به سر می‌برد. شطح به حسن روحانی نوشته است: برای لبنانی‌ها مهمترین مسئله نوع روی کرده ایران به منطقه و به ویژه به لبنان است. او از حضور حزب الله در جنگ داخلی سوریه و کشیده شدن بحران حاصل از آن به لبنان پرداخته و می‌افزاید: متأسفانه این موضوع با حمایت و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. رادیو فردا دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است.
آقای محمد شطح از جمله کسانی بود که تشویق کرد گروه 14 مارس رو، حال که در ایران جریان جدیدی روی کار آمده و باز خاطره دوستی هاشون رو با آقای محمد خاتمی تجدید کنه، بهتره بر سر مراوده در آن. این است که به محض انتخاب آقای روحانی، آقای سینیوره برایشون پیام تبریکی فرستاد و بعد به دیدن آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی رفت، به اتفاق تنی چند از برجستگان گروه 14 مارس و گفتگو کرد. امیدوار بودن گروه 14 مارس با نامه آقای محمد شطح که قرار بود در پارلمان لبنان امضاهای دیگری هم زیرش بنشیند، بتوانند آقای روحانی رو وادار کنند همه لبنانی ها رو به دیده واحدی بنگرند، آن گونه که آقای خاتمی موفق شده بود در دوران ریاست جمهوریش انجام بده، که علاوه بر حفظ روابط با حزب الله با دیگر گروه ها هم رابطه نزدیک داشتند.
محمد شطح در برهه‌های مختلف وزیر دارایی لبنان، سفیر این کشور در آمریکا و مشاور فواد سینیوره و سعد حریری، دو نخست وزیر پیشین لبنان بود. او روز جمعه در راه اقامتگاه سعد حریری کشته شد. هرچند هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله را نپذیرفته است، اما روز یک شنبه در مراسم خاک سپاری محمد شطح، مشایعت کنندگان شعار می‌دادند: نیست خدایی به جز خدای یکتا و حزب الله دشمن خداست. مرگ محمد شطح برای لبنان به چه معنا خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب.
کشته شدن او به نظر من در این شرایط به ضرر خیلی زیاد قاتلان تمام خواهد شد. غیبت او از صحنه زبان تندروی رو شدیدتر خواهد کرد.
محمد شطح در نامش از رئیس جمهوری ایران خواسته بود که به خلع سلاح حزب الله لبنان کمک کند. این در حالی است که ایران حامی حزب الله است. همزمان شامگاه یکشنبه عربستان سعودی اعلام کرد که مبلغ 3 میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار ارتش لبنان قرار می‌دهد. حال فرایند این فعل و انفعالات چه خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده در بریتانیا.
این نخستین بار نیست که عربستان کمک بلاعوض به لبنان میده برای تقویت ارتش، ولی بزرگترین رقمی است که تا به حال عربستان سعودی به لبنان کمک کرده و از این نظر به نظر من کاملا نشون دهنده اینه که این صفکشی که در لبنان شده نیاز به این داشته که سعودی‌ها به عنوان حامیان سنی‌ها و گروه‌های مسیحی 14 مارس و همینطور رئیس جمهوری میشل سلیمان که از عربستان دیدن که اخیراً ضروری دیدن با این کمک چشمگیر ارتش لبنان رو که همگاه بهانه حزب الله این بوده چون ارتش ضعیف ما ناچاریم در مقابل اسرائیل مسلح باشیم، این بهانه رو خنسا کنن و اعتبارش رو بگیرن. بنابراین ارتش اگر قدرتمند باشه با توجه به سلاحایی که قرار فرانسه در اختیار ارتش لبنان بگذاره، ارتش قادر خواهد بود مرزهای لبنان با اسرائیل رو حفاظت کنه و دیگه حزب الله نمیتونه بهانه جویی کنه که ما هستیم به خاطر اینکه ارتش نیست.
حضور حزب الله در سوریه و کشیده شدن بحران به لبنان از مسائل مد نظر در نامه محمد شطح به رئیس جمهوری ایران بوده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد را شنیدید. حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات روز یکشنبه در یک سخنرانی در جمع شماری از بسیجیان اعلام کرد که سرویس های اطلاعاتی در دو سال آخر دولت محمود احمدی نژاد در برخی تصمیم گیری های دولت دهم دخالت کردند. در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی ایران منظور از سرویس های اطلاعاتی معمولا سازمان های امنیتی و اطلاعاتی غربی است. جزئیات بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داده که حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در جریان یک سخنرانی در جمع تعدادی از بسیجیان گفته که دولت دهم در دو سال پایانی عمر خود دچار مشکلاتی شد و سرویس‌های اطلاعاتی در جریان این مشکلات دست داشتند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در این باره اینطور میگوید:
اگر وزیر اطلاعات مورد تایید رهبری اعلام بکنه که سرویس های اطلاعاتی در کابینه یک کشوری دست داشتن، و با این پرسش مهم روبرو میشیم که خب چرا رئیس دولت رو استیضاح نکردن؟ حتی میدونیم که مجلس در اون دوره طرح سوال از احمد نژاد رو مطرح کرد و آقای خامنه ای جلوش رو گرفت. پس بنابراین یک مسئولیت بزرگی ایشون ناخودآگاه متوجه آقای خامنه ای میکنه. نکته دوم، زمان بندی این صحبت از اون جهت اهمیت داره که در بحران فساد مالی که در ترکیه دهان گشوده و ارتباط داره با آقای رضا زراب، فرزند حسین زراب، از نزدیکان آقای احمدی نژاد، همونطوری که این بحران مالی در اونجا تلفات گرفته باید در اینجا هم تلفات بگیره. حالا چه کسی بهتر از احمدی نژاد؟ و هم از نظر نتایج و تبعات این صحبت از این پس سایه تردید بر سر دولت‌های بعدی هم وجود داره، لذا ضروری است که اطلاعات موازی شکل بگیره زیر نظر رهبر.
وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در توضیح آنچه که نحوه دخالت سرویس‌های اطلاعاتی در دولت دهم خوانده گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی ابتدا فرد مورد نظر را شناسایی می‌کنند، بعد برای او مشکلی ایجاد می‌کنند و بر اساس آن مشکل از او می‌خواهند که با آنها همکاری کند. حیدر مصلحی به جزئیات این مسئله اشاره نکرده، اما مثالی که در این باره آورده این بوده که به مسئول دفتر فردی میگویند اجازه ندهید اشخاص قدرتمند در این حوزه به کار گرفته شوند. حسین علیزاده میگوید منظور آقای مصلحی از مسئول دفتر اسفندیار رحیم مشایی بوده است.
ایشون اشاراتی رو داشته به آقای رحیم مشایی، دوست شفیق آقای احمدی نژاد، یکی از اعضای مهمی هم که راهنمایی ازش میگرفتن آقای حمید مولانا بوده که فرها تحصیل کرده ایالات متحده آمریکا هستش. از همون اول هم علامت سوال بر سر این بود که مثلا یه همچین فردی در نزدیکی کابینه چه میکنه. طبیعتا میتواند اشاره‌ای باشه به این که مثلا سرویس‌های جاسوسی ایالات متحده در اینجا فعال بود، اما حالا ایشون پرده نیفکنده و لذا به صراحت نمیشه پاسخ روشنی در خصوص داد.
حیدر مصلحی در فروردین ماه سال 90 از سمت خود به عنوان وزیر اطلاعات استعفا کرد و این استعفا بلافاصله با موافقت محمود احمدی نژاد روبرو شد. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از آقای مصلحی دستور داد تا او در سمت خود باقی بماند. این درخواست آقای خامنه ای با مخالفت 11 روزه محمود احمدی نژاد و خانه نشینی او روبرو شد. در آن هنگام هفته‌نامه اکونومیست یکی از دلایل برکناری حیدر مصلحی را شنود مکالمات اسفندیار رحیم مشایی عنوان کرده بود. روزنامه کیهان هم آن زمان نوشت که حیدر مصلحی به دلیل برکناری یکی از کارمندان این وزارتخانه که از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی بوده از سمت خود برکنار شده است. حسین علیزاده:
قطعا شرایط حالی کشور، چه از نظر تحریم‌های روی کشور، چه به خاطر همین بحران اقتصادی، چه دلایل عدیده فرام، باید یک قربانی دونه درشت رو داشته باشه و اون قربانی درشت هیچ کسی بهتر از احمد نژاد در حال حاضر نیست که هیچ جایگاهی الان در این نظام نداره.
پس از ماجرای استعفا و سپس ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، تعدادی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد بازداشت و زندانی شدند که یکی از اتهام‌های آنها ارتباط با غرب عنوان شد. یک ماه بعد دو تن از نمایندگان مجلس هشتم هم آقای مشایی را به تلاش برای برقراری رابطه با آمریکا متهم کردند. اسماعیل کوثری، یکی از فرماندهان سابق سپاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم آقای رحیم مشایی را به ارتباط با MI6، سازمان جاسوسی خارجی بریتانیا، متهم کرده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را شنیدید. با وجود آنکه حدود 2 سال تا انتخابات مجلس ایران باقی مانده، برخی چهره‌های اصولگرا در هفته‌ها و روزهای اخیر فعالیت جدی‌تری را برای به دست آوردن کرسی‌های پارلمان شروع کردند. پس از پیروزی حسن روحانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه در هفته‌ها و روزهای اخیر، فعالیت اصولگرایان تندرو علیه اصلاح طلبان شدت گرفته است. آپتین صدر گزارش می‌دهد.
پس از اینکه محمد رضا باهنر، رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری، از آغاز کار مطالعاتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس آینده خبر داد، روز دوشنبه یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از فعالیت جدیتر اصولگرایان برای انتخابات دوره بعدی مجلس با محوریت جامعتین خبر داد. رضا آشتیانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که برای همین نشست‌هایی در مجلس بین اصولگرایان و جامعه روحانیت مبارز، همینطور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، برگزار شده است. به گفته او، پس از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل پس لرزه‌هایی که وجود داشت، زمینه چندانی برای فعالیت جدی اصولگرایان نبود، اما حالا باید به فکر انجام فعالیت‌های جدی‌تر برای انتخابات بعدی بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران که همکنون مقیم لندن است، میگوید که اصولگرایان نمیخواهند نتیجه را در مجلس به اصلاح طلبان واگذار کنند و برای همین به فکر چاره‌اند.
ماجرا رو باید قدری در پرتو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ببینیم. یعنی حدود 1 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای مصباح یزدی در سخنانی اعلام کرد که اون چیزی که اتفاق افتاده در انتخابات به نوعی شکست اون جریانی هست که در واقع در ایران به عنوان جریان اصولگرا شناخته میشه و به تعبیر آقای مصباح یزدی جریانی که هوادار نظام و انقلاب بوده. بعد از اون سخنان یک مجموعه نشست‌های از طرف سران مؤتلفه انجام شد که اونها هم همین هدف رو دنبال می‌کردند، که می‌گفتند ما باید این بپذیریم که در انتخابات ریاست جمهوری به نوعی شکست خوردیم. نکته دیگری که مطرح شد در همون موقع این بود که ما باید آمادگی بیشتری داشته باشیم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. بنابراین من فکر می‌کنم که این تلاش جامعتین در مجلس و همینطور گروه‌های حامی اصولگرایان و بعضی از چهره‌های تندرو بیرون از مجلس بیشتر برمیگرده به نگرانی که اونها از دست دادن مجلس شورای اسلامی دارن در انتخابات بعدی.
روز دوشنبه محمد حسین سفار هرندی، عضو تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت کسانی هستند که حسرت جایگاه رهبری را دارند و آرام نخواهند نشست. او گفت بی‌اعتقادی به جایگاه ولی فقیه تبدیل به عربده‌کشی در روزهای فتنه شد. علی اصغر رمضان‌پور درباره ارتباط این گونه اظهار نظرها با فعالیت‌های جدید اصولگرایان میگوید:
ما در 1-2 روز گذشته صحبت‌های آقای جزائری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح رو هم داشتیم و همینطور چهره‌های دیگری که در مراسمی که به عنوان 9 دی برگزار شده، همه به عنوان یک مضمون مشترک اشاره کردند به نقشی که آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی در بیرون دارن و به تعبیر اونها میگن که دارن جریان فتنه رو همچنان مدیریت میکنن، که این رو اگر قرار بدیم در برابر مسئله نگرانیشون از انتخابات مجلس و شورای ملی، میشه گفت که هدف اونها این هست که محدودیت‌های بیشتری رو برای جناح‌های عمده اصلاح طلب و میانه رو و رهبران اونها مانند آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی ایجاد بکنن تا قدرت در واقع عملیاتی و کارایی اونها در انتخابات مجلس به حداقل برسه، ضمن اینکه به هر حال ادامه جریان عمومی در جامعه در حمایت از مسئله آزادی آقای کروبی و آقای موسوی این جریان اصولگرا و تندرو رو نگران کرده که داره فضای اجتماعی رو از دست میده و این دور تازه تبلیغات رو میتونیم به عنوان تلاش تازه اونها برای تحت کنترل گرفتن فضای رسانه‌ای و افکار عمومی کشور تلقی بکنیم.
در انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران، پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، اصلاح طلبان تا آخرین روزها از نامزد مشخصی حمایت نکردند، تا اینکه سرانجام و پس از کنارگیری محمد رضا عارف، حسن روحانی را به عنوان بهترین گزینه موجود معرفی کردند.
2042221212 شماره تماس رادیو فرداست. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با این شماره تلفن تماس گرفتن گوش میکنیم.
این خودروسازی هایی که هی را میرن میگن ما ضرر کردیم، مدیر عامل کارخونه نباید عرض بشه، هیئت مدیره نباید استعفا بدن. من تعجبم، برای سالی چند هزار میلیارد تومان ضرر باید به آقایون مدال بدن، جایزه بدن، الان چجور تشویق این رو بکنن؟ بعضا یه راننده تاکسی رو به جای آقایون میذاشتن مدیر عامل، خب اونم همین ضرر میده دیگه، چه فرق داره که هر کس سوم راهنمایی رو میذاشتن مدیر عامل ایران خودرو، اونم دیگه فرقی نداشت با آقایون.
میخواستم به اون 18 میلیونی که به آقای روحانی رأی دادند، به اون حدود 17 میلیونی که به آقای روحانی رأی ندادند، آگاهیشون و اطلاعاتشون بیشتر بوده است، زیرا حال نتیجه را میگیرند. خدا را شکر که بنده وارد گناه نشده ام. متشکرم.
میخواستم جواب اون آقای رو گفته بود اعدام به خاطر اینکه کار زشت و شنیه ممکنه جلوی بعضی بزهکاری ها رو بگیره بدم. اولا اعدام قتل عمد دولتیه، یعنی یه انسان رو توی یه روز مشخص یه جلاد دولتی میگیره تصمیمی که بکشه. همین سالگی دولت هم یه اداره است، حق جنایت کردن نداره. اگه شهروندی جنایت میکنه، دولت باید نشون بده که داغ دیدگان و بستگان اون قربانی رو حرمت میکنه و میتونه حمایتشون کنه، نه اینکه انتقام بگیره.
شما اینقدر میگید فتنه فتنه، مردم ایران، در مورد مردم ایران دارید شما صحبت میکنید، نه دشمن، نه اسرائیل، نه آمریکا. مردم ایران جنبشی بود که خودشون بلند شدن، خودشون هم اومدن توی خیابونا. مطمئن باشید ادامه هم داشته باشه و شماها فقط جز خاری و بدبختی واسه تو هیچی دیگه نداره، چون در مقابل ملت ایران اومدید.
در ایران تخم مرغ هم نمیشود خورد، پس ما چیکار کنیم؟ جانگیر هستم از اصفهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422212 2112.
صبح دوشنبه انفجار بمبی در شهر ولگاگراد در جنوب روسیه 14 کشته و 28 مجروح به جای گذاشت. یک شنبه هم در ادامه مشابه در ایستگاه راه آهن همین شهر 17 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کمتر از 24 ساعت پس از انفجار انتحاری روز یکشنبه در ایستگاه راه آهن شهر ولگاگراد روسیه، دوشنبه نیز در اتوبوس برقی که در مسیر پر رفت آمد و ساعت شلوغ صبح حرکت می‌کرد، انفجار رخ داد. مقام‌های امنیتی روسیه احتمال می‌دهند این دو حادثه و همچنین حمله انتحاری که دو ماه پیش در همین شهر جان 7 نفر گرفته بود، توسط یک گروه تروریستی سازماندهی شده باشد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منبع ناشناس در پلیس نوشت احتمال دارد پاول پیچونکن که سال گذشته به جنگجویان داغستان پیوست و با نام انصار روسی مشهور است، مسئول انفجار روز یکشنبه در ایستگاه راه آهن باشد. مسئولان امنیتی نخست مدعی شدند یک زن عامل این بمب‌گذاری انتحاری بوده، اما سپس این اطلاعات تکذیب شد. درباره عامل انفجار روز دوشنبه هنوز گزارش منتشر نشده است. سویتلانا سمالانینا و سخنگوی پلیس ولگاگراد به خبرنگاران اطمینان داد که وضعیت شهر عادی است.
Под особый контроль будут взяты все места массового скопления населения. Повышенные меры безопасности.
تمام مکان‌های پرتردد تحت کنترل ویژه است. تعداد نیروهای انتظامی در شهر و هومه افزایش یافته. هرچند اوضاع دشوار است، اما اجازه نخواهیم داد جوی یاس و هراس حاکم شود. متاسفانه این نخستین بار نیست که ولگاگراد شاهد اقدامات تروریستی است که جهان آن را محکوم می‌کند. کارشناسان معتقدند ولگاگراد به عنوان یکی از مراکز مهم حمل و نقل در جنوب روسیه نظر تروریست ها را به خود جلب کرده. همچنین بعید نیست یک گروه تروریستی در این شهر مستقر شده باشند. تاکنون هیچ کس مسئولیت حملات دو روز گذشته را بر عهده نگرفته. اما چندی پیش دکو اومارف، رهبر شبه نظامیان مسلمان چچن، در پیام ویدئویی از حامیان خود خواسته بود با حد اکثر توان مانع برگزاری المپیک زمستانی سوچی شوند. سوچی حدود 700 کیلومتر با ولگاگراد فاصله دارد. بازی های المپیک قرار است 28 بهمن ماه آغاز شود. کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه اعلام کرد رئیس جمهور این کشور دستور داده تدابیر امنیتی در سراسر روسیه تشدید شود. پوتین همچنین قانونی را امضا کرد که بر اساس آن اشاعه نظرات جدایی طلبانه جرم شناخته شده و مجازات آن تا 5 سال زندان خواهد بود. آناتولی چگیرین، مدافع حقوق بشر، با انتقاد از این سیاست آن را تلاش برای انحراف نگاه ها از اصل مسئله می داند.
Очевидно, что поставлена задача к Олимпиаде нейтрализовать террористическую популяцию. Действительно важнейшая задача. Это невозможно.
به نیروهای امنیتی دستور دادند تا المپیک تروریست ها را مهار کنند. بی تردید این وظیفه بسیار مهمی است، اما دستیافتنی نیست. پوتین با وعده نابودی تروریسم به کرملین آمد، اما روش وی صرفاً کشتن تروریست هاست. ما نمی توانیم تروریسم را از بین ببریم مگر اینکه با ریشه های آن مبارزه کنیم. اما برای دستیابی به این هدف باید برنامه جامع و طولانی مدت داشته باشیم و نه سلسله اقداماتی که با برگزاری بازی های المپیک پایان یابد.
وزیر کشور روسیه به تازگی در گزارش نتایج سال 2013 میلادی مدعی شد که تعداد اقدامات تروریستی در روسیه طی دو سال گذشته دو برابر کاهش یافته. اما آمارهایی که در این زمینه منتشر می شود ضد و نقیض است. بر اساس اطلاعات پایگاه خبری مستقل کافکاز اوزیلرو، دست کم 750 نفر در سال 2011، 700 نفر در سال 2012 و بیش از 500 نفر در 11 ماه سال جاری در عملیات تروریستی کشته و زخمی شدند. آن رئیسکه رادیو فردا.
روز دوشنبه شهربانو امانی، مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، گفت که عامل 30% ناباروری ها آلودگی هواست. آبتین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، پیشنهاد کرد که اگر امکان تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در ایران میسر نیست، بهتر است بنزین استاندارد وارد کشور شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خانم ابتکار روز دوشنبه همچنین گفت اگر در زمینه گازرسانی به صنایع مشکل وجود دارد، پیشنهاد می‌شود که گاز هم وارد کشور شود، چون در فصل سرما گاز صنایع قطع شده و برای مصرف خانگی اختصاص می‌یابد. بنابراین و به گفته خانم ابتکار، صنایع مجبور به استفاده از سوخت مازوت می‌شوند که سوختی بسیار آلاینده و برای سلامتی خطرناک است. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 کلان شهر ایران، وزارت نفت مکلف است سوخت با استاندارد یورو 4 تولید کند، اما این موضوع تا به امروز تحقق نیافته است. شهربانو امانی، مشاور امور زنان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، نیز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت نه تنها عامل 30% ناباروری در تهران و کلان شهرها آلودگی هواست، بلکه این آلودگی بر سلامت ذهنی کودکان نیز تأثیر بسیار بدی گذاشته است. در همین حال و به گفته معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران، روز دوشنبه و سه‌شنبه هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 138 در شرایط ناسالم قرار دارد. محمد رستگاری روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضروری در فضای باز و فعالیت بدنی خودداری کنند. آلودگی هوای تهران و کلان شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیست محیطی را در ایران دامن زده است.
با پایان گزارش همکارم آبتین صدر به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم، اما فرصت دارم تا چند اسمس رو براتون بخونم. شنونده که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته که مسئولان فقط فکر سوالهای بی خودی از وزرا برای مطرح شدن خودشان هستند، غافل از اینکه مردم از این حرکت نمایندگان نفرت دارند. شنونده که خودش رو سعید معرفی کرده نوشته در رابطه با بابک زنجانی باید بگویم که اینها همشان دستشان در فساد آلوده است. اگر اینها دو نفر را در رابطه با فساد مجازات می‌کردند، الان کسی جرأت نمی‌کرد یک ریال پول این مردم را به یغما ببرد. و آقای احمد از شمیران برای ما نوشتند که با این گرانی‌ها چگونه می‌شود راحت زندگی کرد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.